بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه گذشته مطالبی را که جناب فخرالدین رازی درباره آیه شریفه 52 سوره مبارکه حج بیان کرده بود، یعنی ایشان اقوال گفته شده، وجوه گفته شده را نقل کردند و از 11 وجه 7 وجهش را نقد کردند، نپذیرفتند و 4 وجه را نقد نکرده بودند که اونها را هم مورد بررسی قرار دادیم. پس مطالب ایشان در دو جلسه قبل بیان و بررسی شد. از شخصیت‌های برجسته شیعی که قبل از جناب آقای فخر رازی به صورت نسبتاً مبسوط به این مسئله پرداخته، جناب سید مرتضی در کتاب تنزیه الانبیاء است. خب فرمایش ایشون رو هم خدمتتون عرض می‌کنیم، البته به اون گستردگی مطالب آقای رازی نیست، اما بخشی از وجوه را ایشون هم مطرح فرموده. خاطر شریفتون هست که عرض کردیم اقوال مفسرین در این باره 3 دسته می‌شود. یک دسته اونهایی هستن که در تفسیر تمنی و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته، تمنی را یک احتمال به عنوان تلاوت و قرائت گرفتن و یک احتمال تمنی القلب، آرزو، اراده، خواست قلبی. یه عده اینا هستن، یعنی برای هر دو وجه کوشش کردن که یک معنای قابل قبولی از آیه شریفه تصویر و ترسیم بکنن. عده فقط معنی وجه تلاوت و قرائت رو گفتن که اکثرا اینجوری هم، یعنی بیشترین افرادی که در این آیه شریفه اظهار نظر کردن تمنی را به معنای تلاوت گرفتن. عده‌ای هم نه، فقط تمنی در این آیه شریفه را به معنای امر قلبی، تمنی القلب، به قول آقای رازی الخاطر. خب از کسانی که هر دو وجه را داره مرحوم مرتضی است. ایشان در کتاب تنزیه الانبیا که نوشتن به خاطر دفع شبهات و اشکالات درباره عصمت انبیا، مسئله را به این صورت مطرح میکنن. این کتابی که بنده دارم صفحه 106 هست، حالا طبعا چاپهای بعدی هم داره، چاپ حقیر مکتبه بصیرتی است. مسئلتون، یعنی مطلب را اینجوری مطرح میکنه، فَإِنْ قِيلَ فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. شما که از عصمت انبیا دفاع میکنید درباره این آیه چه میگویید؟ اولیس قد روی فی ذالک ان رسول الله صلی الله علیه و آله لما رعا تولی قومه عنه شق علیه ما هم علیه من المباعد و المنافره. همون مطلبی که قبلا گفتیم، خلاصهش این که پیامبر دید که قومش از او فاصله میگیرند و به توحید گرایشی ندارند، بت‌پرستی را برش اصرار میکنند. ایشان وقتی که این را دید، تمنا فی نفسهی ان یعطیه من الله تعالی ما یقارب بینه و بینهم، آرزو میکرد که از جانب خدا مطلبی بیاید که وجه قرب بین ایشان و قومش بشود، قرابت و رابطه. و تمکن حب ذلک فی قلبه، میل به این مطلب در دلش نشست، رسوخ کرد. فلما انزل الله تعالی علیه و النجم اذا هوا و تلاها علیهم الغ الشیطان علی لسانه، این مطلب را که همون قصه قرانیق هست نقل می کنن به عنوان اشکال. حالا بقیهش دیگه عرض نمی کنم چون می دانید نیازی نیست. الجواب، قصه قرانیق را نقل می کنن به عنوان اشکال که گویی این آیه آمده که پیامبر را آرامش بدهد، همین آیه 52 سوره حج. الجواب، قلنا اما الآیه فلا دلالت فی ظاهرها علی هذه الخرافه التي قصدوها. می فهمد که از ظاهر آیه بر این مطلب خرافی که قصه کردن هیچی استفاده نمی شود. ولیس یقتضی الظاهر الا احد امرین، ظاهر آیه یکی از دو امر را اقتضا می کنه. اما ان یرید بالتمنی التلاوه، مقصود از تمنی تلاوت باشه، کما قال حسان بن ثابت تمنا کتاب الله اول لیلتن و آخره لاغا حمام المقادری، که تمنی در اینجا تمنا کتاب الله یعنی قرع به این معنا، او یرید به تمنی تمنا القلب، پس یا مراد قرائت و تلاوت کتاب است یا تمنی قلبه. حالا یکی یکی این دو وجه را توضیح میده. فاین اراد التلاوه، فرض کنیم که مراد از تمنی در آیه تلاوت، این هیچ پیغمبری نفرستادیم مگر اینکه اگر کلام الهی را تلاوت میکرد، اون وقت الغ شیطانو فی امنیته ای فی قرائته، شیطان دخالت میکرد. اگر این باشه، کان المراد ان من ارسل قبلک من الرسول، مقصود آیه این هست، خطاب به پیامبر فرماید قبل از تو پیامبرانی که برگزیدیم فرستادیم، کان اذا تلا ما یعدیه الی قومه حرفوا علیه، احکام الهی، آیات الهی را که بر اونها میخوان اونا تحریف میکردن. و زادو فیما یقوله و نقصو، کم میکردن زیاد میکردن، پیشینیان چنین بودن. کما فعلت الیهود فی الکذب علی نبیهم، به عنوان مثال روشن همون کاری را که یهود نسبت به کتاب حضرت موسی علیه السلام انجام دادن. فأضیف ذلک الی الشیطان، خب آیه می فرماید الغ الشیطان، شما که می گویید که قوم این کار را کردن، پس چرا خداوند می فرماید الغ الشیطانو فی امنیته؟ أضیف ذلک الی الشیطان لأنه یقع بوسوسته و غروره، این اسنادش به خاطر اینه که شیطان اونها را گول زده، وسوسه کرده. ثم بین ان الله تعالی یزیل ذلک، خدای متعال هم این را از بین میبرده و میبره. و یدحضه به ظهور حجته، او را مغلوب میکنه به ظهور حجته و ینسخه، نسخش میکنه، حجت خودش را غالب میکنه، اون کارهای اونها بالاخره برملا میشه کارشون. و یحتم مادت شبهه بهی، ریشه شبهه را به واسطه همین دحض و مغلوب کردن آنها از بین میبره. و انما خرجت الآیه علی هذا الوجه مخرج تسلیت له صلی الله علیه و آله، حالا این آیه برای پیغمبر چه نقشی داره؟ چرا خطاب ایشان آمده؟ می‌فهمد که این می‌خواهد او را آرامش بدهد، تسلی بدهد، این آیه شریفه ایشان را. لما کذب المشرکون علیه، به خاطر تکذیبی که مشرکین نسبت به ایشون، یعنی نسبت به کذب علیه المشرکون، نسبت کذبی که مشرکین به ایشون دادن. چه کردن مگر مشرکین؟ و اضافوا الى تلاوته من مدح آلهته، یعنی مثلا یهود یا پیشینیان در کتابها تصرف کردن، تحریف کردن، کم و زیاد کردن. مشرکین در کلام پیغمبر تصرف کردن و این جملات را افزودن، یعنی تلکل غرانی الالا و این مشفاعت همون نلت و رتجا. نهلی می فهماید که لما کذب المشرکون علی، یا کذب المشرکون علی و اضافوا الى تلاوته من مدح آلهتهم ما لم یکن فیها، این دو جمله در کلام پیامبر نبود، مشرکین این کار را کردن. اینجا مطلب را ایشون قطع میکنه، میفهمد و این کان المراد و تمن القلب، این بمانه فعلا اون تمنی قلبش که ما داشته باشیم بعد بهش برسیم. پس تا اینجا مرحوم سید مرتضی تأویل آیه را اینجور کردن یا تفسیر آیه را اینجور کردن، بعد میپذیره ایشان که این دو جمله در خلال آیات سوره نجم که پیامبر تلاوت میکرد داخل شد در قرائت ایشون، القا شد. چی القا کرد؟ مشتکین القا کرد. خب چرا حالا به شیطان نسبت داده شده؟ همون حرف قبلی که به وسوسه شیطان بوده و غرور شیطان بوده. اما باز نکرده مطلب را اینجا، رفته سراغ اون شق بعدی. اما شق بعدی را که بعداً بیان می‌فرماید دوباره برمیگرده به همین فرض اول، چون این فرض اول بین مفسرین قائل بیشتر داره، یعنی که مراد از تمنی تلاوت باشه. سه چهار تا وجه را دوباره مرحوم مرتضی نقل میکنه و نقد نمیکنه. میفهمد اینایی که من نقل کردم همونیست که ما گفتیم، از علمای دیگر نقل میکنه، میگه بله اینایی که من میگم همونیست که من گفتم. میشود آیه شریفه را بر اساس این وجود تفسیر کرد و مشکلی هم توش نخواهد آمد. خب حالا اجازه بفرمایید من قبل از اینکه به اون تمنی خاطر و تمنی قلب برسیم که ایشون چه فرموده، این سه چهار وجه را که بنابر این که مراد از تمنی تلاوت باشه اینها را خدمتتون عرض کنم که چیا هست و شخصیت بزرگی مثل سید مرتضی نسبت به اینها اظهار به اصطلاح قانع شده و این وجوه را تسلیم شده، قبول کرده. ببینیم آیا میشود اینا را قبول کرد؟ گرچه سید مرتضی فرموده بود در مقابل اینها تسلیم شده، پذیرفته، میشه پذیرفت یا نه؟ یکی از این وجوهی که پس نقل میکنه میگوید بعض علی ان بعض اهل العلم، نام نمیبره کیه، جاهای دیگرم من گشتم تفاصیل دیگری که ببینم این قول مال کیه پیدا نکردم، علی ان بعض اهل العلم قد قال، در آخر یکی از شخصیت هایی بوده که ایشون میگه اهل علمه، سید مرتضی به کسی بگه اهل علم معلوم شه اهل علم میده، قد قاله یمکن ان یکون وجه الالتباس، وجه الالتباس الامر، این التباس و اشتباه امر، ان رسول الله صلی الله علیه و آله لما تلا هذه السوره فی ناب غاص به اهله، که قبلا در کلام رازی بود، این خاطرتون هست پیامبر در یک جمعیت مجتمع انبوه غاص به اهله آیه را تلاوت کرد، سوره نجم را تلاوت کرد، و کان اکثر الحاضرین من قریش المشرکین، اکثر حاضران هم مشرکین قریش بودن در این چنین جلسه ای. فانتها الى قوله تعالی افرأیتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى، رسید به این آیه، پیامبر رسید به این آیه، آیه را که خوند، و علم من قرب مکانه منه من قریش، از اون کفار قریشی که نزدیک پیغمبر بودن، علم دانست که انه سیورد و بعدها ما یسوعهم بهی، فهمید که این الان پشت سر این که این بت‌ها را نام برد تخته میکنه، ملامت میکنه، پیش دستی کرد. ان یسوعهم بهی فیه نه، قال کالمعارض له، همون شخص از قریش مشرکین، قال کالمعارض له و رد علیه، پیش دستی کرد. تلکل غرانی قل علا ان شفاعتهم لترتجا، این جملات رو گفت در مدح بت‌ها. فظن کثیر من من حذر، بسیاری از حاضران گمان کردن، ان ذالک من قوله صلی الله علیه و آله، پنداشتن که این سخن سخن پیغمبر است، دیگری القا کرده بود. و اشتبه علیهم الامر، پس التباس و اشتباه از اینجا ناشی شد، پیامبر که این چیزی را بر زبان جاری نکرد، سخن مشرکی از مشرکین بود. لأنهم كانوا يلقطون عند قراءته، ده به اینها این بود که وقتی که پیغمبر آیات قرآن را میخوند سر صدا میکردن، جبر به هم میزدن که صدای پیغمبر درست به گوشها نرسه. با آرامش ناجی، یلقطون عند قراءته و یکسر کلامهم و زجاجهم طلبا لتقلیده، یک سر صدا میکردن تا پیغمبرم در بیان مثلا دستپاچه بشه، جبر رو بگیره، مثلا رو اشتباه بیان بکنه، و اخفاء قرائته، هم احیانا اشتباه کنه هم کلامش به گوش دیگران نرسه. این وجه ایشون بیان کرد و ممکن ان یکون، حالا ادامش خیلی مهم نیست، نکته اصلی پس این شد که ایشان یک وجهی که بیان میکنه که قبلا هم در کلام رازی ما اینو داشتیم، مرحوم سید مرتضی این وجه را نقل کرده، هیچ نقدی نمی کنه، بلکه آخر دفعه دیگه که دو تا دیگه وجه هم داره می فرماید که بله کل هذا واضح بحمد الله تعالی، مهر تأیید می زنه به همه اینها، یعنی این را تأیید کرده، یکی دو تا دیگه وجه هم هست اون را هم تأیید کرده. حالا اگر می خواهید اون دو تا وجهش هم عرض کنم محضرتون، بعد یه جا برگردون به اینا، این را بررسی بکنیم. پس این یکی شد که معلوم شد دیگه بر زمان پیغمبر جاری نشده، فردی از مشرکین این کلمات رو گفته، مردم اشتباها خیال کردن سخن پیامبر است. بگیم آیه اینه، القى الشیطان فی امنیته ای فی قرائته، به همین طریق گفته شد. وجه دیگر و قیله، حالا اونجا گفت بعض اهل العلم، اینجا تعبیرش از قیله گفته شده، و قیله ایزن انه علیه السلام کان اذا تلا القرآن علی قریش توقف فی فصول الآیات، پیامبر موقعی که آیات را تلاوت می فرمود مکس می کرد، توقف می کرد، و اتا به کلام علی سبیل الحجاج لهم. دیدید مثلا افرادی اصلا مطلبی را بیان می کنند، اون وقت توضیحاً استدلالاً اون وسط کنه به اصطلاح توقف میکنن، دوباره برمیگردن به کلام اولی. پس پیامبر توقف میکرده، یه حرفی به اینا میزده، نتیجه ای میگرفته، انذار میکرده، دوباره آیه قرآن را ادامهش رو میخونده، علی سبیل الحجاج لهم. خب بلما تلا افرأیتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى، به این آیه که رسید، به اصطلاح امروزا پرانتز بسته، آیه را متوقف کرد، خطاب کرد به همین مشتکانی که در جلسه بودن، قال تلکل قرانی قل اولا منها شفاعت و ترتجا، وسط استفهام انکاری از آیات این بت‌ها را نام برده، افرأیتم اللات و العزا، و منات از سالست الاخرا فرمود که تلکل قرانی قول اولا شفاعت هم ندتر تجا اینا گفت یعنی شما عدینا شفاعت میخواییم علا سبیل الانکار استفهام انکاری پیامبر اینا بیان فرمود تلکل قرانی قول اولا منها شفاعت تر تجا علا سبیل الانکار علیهم و ان الامر به خلاف ما ظنوه من ذلک اینجوری که شما گمان میکنیم نیست هیچ کاری ازشون بر نمیاد برای تخته را رد فرمود. خب مردم گمان کردن که خب مثلا نه کسی چیزی گمان نکرد پیغمبر خودش این جمله رو فرموده این به زبانش جاری شده وجه اول میگفت پیغمبر نفرمود دیگران گفتن خب کفار گفتن در این وجه میگوید پیغمبر خود بیان کرد این الفاظ را اما نه به انگیزه این که سهوی شده و اشتباهی شده نه آگاهانه برای اینکه توبیخ بکنه خب. و این نما نسخ هم این بعد این نسخ هم مربوط به این مطلب نیست این اشتباهتون نشه مرحوم سید مرتضی میگه شاید اصلا نماز میخوانده میگه مگه میشه در این نماز کسی حرف بزنه یعنی سوره نجم رو میخوانده در این نماز وسط نماز یه حرف دیگه ای رم زده به مشرکین گفته است که مثلا این شفاعت اونو به طور تجاری اینا مگه چنین چیزی میشه مگه و لیس یمتنع ان یکون هذا فی الصلاة حین اذن کان مباحا و انما نسخ من بعد این هم خیلی مهم نیست اینا بشقایی نداریم فعلا اصل مطلب پس این شد که سخن را پیامبر فرموده به این هدف به این انگیزه این شد نه عرض کردم گفتم کلمه نصرشون گفتم میفهمیدم اشتباه میشه یعنی راجع به همینه که کلام در نماز مبطل هست یا نیست اگر اون وقت جایز بوده بعد نصر شده بعد گفته جایز نیست این خیلی مهم نیست از این بگذاریم این نکته این شد دو وجه یادتون باشه وجه اول کلام بعضی مشرکین بوده وجه دوم این جملات رو خود پیغمبر فرموده منتها به این انگیزه سه وجه سوم و قیله ان المراد بالغرانیق الملائکه این دو جمله اصلا وصف بت‌ها نیست تلک الغرانیق العلا و ان شفاعتهن لتر تجا مثلا وصف ملائکه است اصلا ملائکه است هیچ مشکلی هم نداره پیامبرم بیان کرده وصف هم وصف ملائکه است و قد جاء مثل ذلک فی بعض الحدیث روایاتی هم داریم که از من چون غرانیق جمع قرنوقه غرنوق اول غنگ و بونقا غرنوق به یک پرنده سفیدی گفته می شود پرنده سفیدی در دریا زیباست به جوان نوجوان زیبا چهره هم غرنوق گفته می شود حالا این وصف ملائکه ملائکه هم که اینا دختر می دونستن دختران خدا می دونستن مثلا همین این چیزی رو توصیف می کردن تا پیغمبر فرمود که تلکل قرانیق اولا اینو گفتن های همون است که ما داریم می گیم قرض پیغمبر این بود که ملائکه هستن اینا اینا حل کردن بر دیدگاه خودشون توجه می‌فرمایید که این قرض پیغمبر این بود که بت‌ها نیستن ملائکه هستن و قیل ان ذلک کان قرآنا منزلا مثلا جبرئیل آمده وحی شده بر پیغمبر که این وصف را بگه منتها منزلا فی وصف الملائکه فتلاه الرسول فلما ظن المشركون ان المراد به آلهتهم چون گمون کردن که پیغمبر دارد بت‌های اونها را آلهه اونها را توصیف میکنه نسخت تلاوه تو اینم یه قوله که بنابراین که نسخ تلاوه ما داریم در قرآن از ما معتقد نیستیم اهل سنت قائله نسخ تلاوه که یعنی بخشی از آیات قرآن بعدا نسخ شده حتی تلاوتش نه حکمش تلاوتش اینم یه وجهه که قیله این شد سه تا بگه کلام بعد مشرکین بوده این جملات کلام الرسول بوده استفهام انکاری علیه مشرکین و یکی هم اینکه بگویم مثلا وصف ملائکه بوده بعد مرحوم سید مرتضی کل هازا همین وجود کل هازا یطابق ما ذکرناه من تأویل قوله اذا تمنا الغى الشیطان فی امنیته اینا همون حرفی است که ما گفتیم یعنی بحث تمنی یعنی قرائت الق الشیطان فی امنیته کل هذا مطابق است با این مطلبی که ما بیان کردیم، لأن به غرور شیطان و وسوسته‌ای اضیف الی تلاوته علیه السلام مالا یرده بها و کل هذا واضح بحمد الله. این خلاصه فرمایش مرحوم مرتضی است. اینا را صحه گذاشت، نقدی نکرد. مدرک هم تا بنده اصلا 108 و 109 اینا. ولی به نظر میاد که این نوع از تأویل از مثل سید مرتضی، شخصیتی جلیل و قدر، برجسته، متفکر، قابل قبول نیست. مرد خیلی بزرگی سید مرتضی، از فیلم قبل را گفت. ولی به نظر میاد این وجه را نمیشه برای قبول کرد. فخرالدین رازی همه اینها را نقل کرده و همه را هم نقل کرده. حق با ایشون فکر میکنم در اینجا. با اینکه فخر رازی از یه جهت دیگری معروف شده، اما در این بحث موضع عقلانی متینی در مجموع اتخاذ کرده. میگه اینا قابل قبول نیست. حالا اشکال ایشون را عرض کنم، ببینید اشکالش چیه. میگوید حالا جالب اینجاست، اولا مرحوم شیخ و طایفه ما در تبیان این بحث را خیلی بهش نپرداخته، با اینکه شاگرد مرتضی است دیگه. حالا چه جهتی داشته نمیدونم. همون حرف روایت معروف را که خوندیم از اهل سنت نقل میکنه، نقد حسابی هم نمیکنه، همینجور نقل کرده و یه چند تا دیگه بچه هم گفته و رکل رفته مختصر. اگه شاگرد مرتضی است نمیدونم بچه چی. ابوالفتوح رازی در روض الجنان، مرد دقیق بوده. ابوالفتوح مرد دقیق ملایی بوده، تفسیرش هم انصافا قابل استفاده است، فارسی است، این نکات خوبی داره. ایشون اون افسانه را رد میکنه، اون حرف مزخرفی است، اون باطله. اما همین وجهی که الان از سید مرتضی نقل کردم خدمت شما و بچه همون بچه اولی به خصوص که قال بعض اهل العلم، که اینا بعض مشرکین گفتن، دیگران خیال کردن که پیغمبر گفته، این را ایشون هم قبول میکنه، ابوالفتوح هم قبول میکنه این را. اما جناب آقای ابوالفتوح خواستید ببینید روض الجنان جلد 13 است، چاپ جدیدی که آستان قدس چاپ کرده، جلد 13 346. مجمع البیان، تمام حرفای مرتضی سید مرتضی نقل کرده، از خودش هم هیچی نداره. اینم مال مجمع البیان. مجمع البیان از تفاصیل مهم ما تمام مطالب سید مرتضی از اول تا آخر نقل کرده. قال سید المرتضی علم الهدى کذا تا آخر، خودش هم هیچ نکته ای نداره. شیخ و طایفه هم خیلی مختصر موجز رد شده. آقای ابوالفتوح هم قسمت رو عرض کردم. جناب آقای رازی اشکال میگیره به این بیانی که قال بعض اهل العلم، اشکال میگیره. چه اشکالی میگیره؟ میگوید لو کان کذلک لکان یجب علی الرسول صلی الله علیه و آله ازالت الشبهه و تصریح الحق و تبکیف ذلک القائل. حرف دقیقیه. میگه اگر این واقعا اینطوری بوده که بعضی از مشرکین نزدیک پیغمبر بوده این حرف را زده، ما بودیم چیکار میکردیم؟ یه آدم کمتر از پیغمبر باشه چیکار میکنه در یک جمعیتی که مردم گمراه میشن؟ بالاخره اصلاح میکنه. میگه آه این گفت، آه این من نبوده، حواستون باشه اینو من نگفتم. واسه میشه پیغمبر هیچی نگه همجور رچه بره. میگه لو کان کذلک لکان یجب علی الرسول. از فخر رازی تعبیرها خیلی بعیده ها، ولی تعبیرهای خیلی جالبی است. کان یجب علی الرسول ازالت الشبهه و تصریح الحق. حالا یه انقو یک کسی بگه آقای فخر رازی از کجا میگی پیغمبر ازالت الشبهه نکرده؟ از کجا میگی نکرده؟ شاید ازالت الشبهه کرده؟ میگه نه، این مسئله از اون مسائل عادی نیستش. اگر چنین چیزی شده بود نقل میشد، رسوا شد، یکی اینجور گفت یه حادثه است، یه حادثه یه برجسته است. میگه ولو فعل ذالک لکان ذالک اولا به نقل از خودش، از خود قصه. چرا قصه را نقل کردن؟ طبق این نظریه یه قصه اینجور شد دیگه، اصل قصه را نقل کردن که بعض مشرکین حرف را زد، اما جواب شبهه را که از اون برتره، مهمتره، حساستره، اینو نقل نکردن. ببین این حرف قشنگه، میگه نمیشه. اگر پیغمبر این کارو کرده بود نقل می‌کردن مثل خود اصل قصه، بلکه یه خودی هم با به طریق اولا. این مطلب را ایشون وارد میکنه، فرمایشتون یادتون نره من حرف رازی رو بگم دیگه خیالمون راحت بشه. یه کسی برمیگرده دوباره جواب میده. دقت کنید خیلی بحثا واقعا خیلی جالبه. یه کسی برمیگرده جواب میده، انما لم یفعل الرسول ذلک، نه پیغمبر هیچ عکس العمل نشون نداد، هیچی نگفت نسبت به این کاری که این بندی خدا کرد، این مشرک هیچ عکس العمل نشون نداد. چرا نکرد؟ لانه کان قد ادى الصوره به کمالها الى الام. پیغمبر گفت من سوره رو کامل گفتم دیگه، خودشون میدونن سوره ای که من گفتم آقا همینه، این داخلش نیست، اینم بگه تا خسته شه. خودشون میدونن که این جزء اون سوره نیست، میفهمن دیگه چه نیازی به گفتن من داره. پیغمبر نفرمود، عکس العمل نشون نداد، به این دلیل لانه کان قد ادى الصوره به کمالها الى الامه من دون هذه الزياده، زیاده درش نباشه، فلم یکن ذالک مؤدیا الى تلویس، پس منشأ اشتباه برای مردم نمیشد. ایشان میگوید که نه درست نیست، این جواب درست نیست. ان القرآن لم یکن مستقرا على حالت واحده فی زمان حیاته، تثبیت نشده بود سوره ها دقیقا مرزبندی بشه. لانه کان تأتیه الآیات فیلحقها بالسوره، گاهی یه آیه می اومد، مثلا سوره سوره مدنی است، آیه آخر دفعه نازل شده، پیغمبر میگه اینا بذاریدش اینجا. هنوز اینجور نبود که این تصویر آیه سوره دیگه بسته شد پرونده‌اش، ممکنه دوباره یه آیه دیگری بیاد در طول زمان بعثت اضافه بشود. لذا فلم یکن تعدیت ذالک السوره بدون هذه الزیاده سببا لزوال اللبس، یعنی اینجور نیست که بگوییم که این به هر حال مطلب انصافا مطلب دقیقیه. حالا ما بیان کرده این کاملش هم گفتیم، نامه ما هم پس ما باشیم چکار میکنیم؟ میگه آن نامه نوشته شده، سخنرانی من هم ضبط شده، الان یکی میاد یه حرفی میزنه علیه اون حرفا، میگه آه بدان این حرف هم من نیست، اشتباه رو باید برطرف کرد. لذا این جواب واقعا جوابی که بشود آدم دلش رو بهش راضی بکنه و بپذیره، این قابل قبول نیست به این معنایی که ایشون فرمود. این راجع به این بچه اول فرمایش از دارد. خب یه جایی دیگری باید میگفت بالاخره. ایشون حرف راضی اینه که اگر نقل میشد مثل اصل قصه برامون نقل میکردن. آیات و بعد خون چی؟ بقیه سوره را چی کار کرد؟ بقیه سوره را خونی؟ وسط سوره از آخر بقیه را خون یا نخون؟ خب اون کلمه هم بیان میکرد داخلی بقیه سوره را که پیغمبر بیان کرد، اینکه آخر دفعه که نبوده، که هنوز سخنانش ادامه داشته، یعنی آیه را داشته سوره را میخوانده، این هم وسط سوره است. یا در یه جای دیگری باید داخلی بیان میکرد، آرامشون میکرد، در دقیقه بعد بیان میکرد. کی؟ چرا دیگه در همون جلسه، در همون جلسه اونا این کار رو کردن، لفظ رو گفتن، مردم خیال کردن لفظ پیغمبره، قطعاً حکمت اقتضا میکنه که همونجا اینا خونسان. این قابل قبول نیست، این وجه که آقای راضی اشکال کرده درست به نظرم میاد. راجع به اون دو سه وجه بعدی، راجع به اون دو وجه هم یکیش این بودش که پیغمبر توقف میکرد و مطلبی را در مذمت اونها بیان میکرد، اون وجه دوم در حقیقت وجه دوم. ایشان آقای راضی اینجور اشکال کرده، مگر لو جاز ذالک فلم لا یجوز ان یظهروا کلمت الکفر فی جملت القرآن، اگر اینجوری باشه چجور جایز نبوده باشد که مشرکان یظهرو اظهار بکنن کلمه کفر را در مجموع قرآن. ول اصل فی الدین ان لا یجوز علیهم شیء من ذلک، یا اظهار بکنن اونها یا مثلا توسط پیغمبر بخواد. بچه دوم این بود دیگه، من ببخشید این به مشرکین بر نمیگرده. ان یوز بله میگوید که لو جاز ذلک فلما لا یجوز ان یظهروا، یعنی انبیا در خلال آیات قرآن مطالبی را بیان بکنن مثل همین کلکل قرآنی قول اولا. احیانا بر همین منوال، حالا استفهام انکاری یا هر جهت دیگر، لفظی کفرآمیز هم در خلال قرآن بیاد. ولعزل فی الدین ان لا یجوز علیهم شیئا من ذلک لان الله تعالی قد نصبهم حجتا، نباید اصل اینه که چنین چیز جایز نباشه چون حجتا. واستفاهم للرساله فلا یجوز علیهم ما یطعنوا فی ذلک، کاری بکنن که طعن در وحی الهی بکنه، او ینفر، یا اینکه تنفیر بکنه، نفرت آور باشه. و مثل ذالک فی تنفیر اعظم من الامور التي حثه الله تعالی علی ترکها، این گونه کار رو پیغمبر بکنه بدتر است از اون کارهایی که خدا فرموده نکن، چون تنفیر موجب نفرته. مثل چی؟ که نحو الفظاظه، مثل که پیغمبر میگوید لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، غلیظ القلب لانفضوا من حولک، نهیش کرده. حالا بیاد هی در لابلای کلام خدا یه حرفایی را بزنه، اینا محل اشتباه و مشکلات بشه. و الکتابه، حتی کتابت را پیغمبر نمی کرد به خاطر اینکه متهم نشه که اینها را از کسی یاد میگیره. این امی بود دیگه، امی بودنش به خاطر چی بود؟ خدا قرآن می فهمد که اگر شما می نوشتی اون وقت می گفتم برای از فلانی یاد می رسه، فلانی بهش گفته. اینا حکمت الهیه. یا از شعر، پیغمبر مجاز نبود شعر بخواند، شاعری کند، که مبادا مورد تو جزیره العرب بود و بعض شاعری اینا بود پیغمبر را به شاعر بودن متهم کند. میگه این بدتر از اونه، بالاخره نزاهت پیغمبر. این مطلب را ایشان گفته، همون کتاب مفاتیح الغیب که قبلا عرض کردم جلد 23 صفحه 53. ایشان میگوید خلاصه این مطلب را اگر ما بخواییم بگوییم که پیغمبر هی در فرازهای آیات صبر میکرده این مطلب را میگفته، و حتی جایز بوده است این کلکل قرآنی قول اولا را هم پیغمبر بگوید ولو به نیت توبیق و فلان، میگه خب ممکن است در لابلای قرآن کلمات و کفرآمیزی هم به همین انگیزه و ایده گفته شده باشه و همینا منشه سوء تفاهم بشه، ذهن مردم را مشوه کنه، دچار مشکل کنه. این جایز نیست پیامبر این کارا رو بکنه. بله سلب اطمینان از قرآن. من یه نکته دیگری دقیق‌تر از رازی به ذهنم میاد. اگر فرض کنیم، دقت کنید ها، اگر فرض کنیم اینجور باشه، این دیگه القا شیطان نیست اصلا. آیه شریفه می‌فرماید القا شیطان فی امنیته، این که شیطان نیست دیگه، شیطان نیست، خود پیغمبر هست، اونم به انگیزه الهی. اصلا این ربطی به آیه پیدا نمی‌کنه. این وجه اگر هم درست باشه ربطی به آیه نداره. آیه میگوید القا شیطان فی امنیته ای فی قرائته، این القا نبی فی قرائته نفسه. چجور میشد آیه رو با این تطبیق کرد؟ این اشکال به نظرم دقیق‌تره، ربطی به آیه نداره، حالا یا درست یا درست نیست. ملاحظه فهمید چه از کردم؟ این به نظرم حقیر، این اشکال وارده، مثل همون حرف مجاهد بود نقل کردیم قبلا که گفتیم این چه ربطی، اصلا چه ربطی به شیطان داره این مسئله؟ پیغمبر میخواست که آیات سریع‌تر بیاد، خدا فرمود نباید آرام آرام بیاد، گفت نقول مسئله بزنیم که شیطانی نیست. این از اونم روشندره که شیطانی نیست. چه شیطانی؟ یعنی به نظر شما اصلا هیچ نیاز به یک احتمال که این بگوییم که این به شیطان منصوب باشه؟ اصلا شیطانی نیست. پس بنابراین اشکال اساسی به نظر بنده اینه که این مثل این تفسیر دوم تفسیر نادرستیه، چون به آیه مربوط نمیشه. یعنی چه تفسیر آیه باشه؟ همین اشکال بر اون وجه بعدی هم وارده. همین اشکالی که عرض کردم، اگر وصف ملائکه است القا شیطان نیست، کلام خدا. ببینید
پس این دو وجه اگر هم درست باشه مشکلی نداشته باشه با ظاهر آیه اصلا ربط به آیه نداره، اصلا از مقوله الغش شیطان که امنیت این نیست. پس این دو وجه که بگذاریم کنار ربطی به آیه نداره. وجه اول را که نقل کردم مشکلش این است که پیغمبر میبایست روشنگری بکنه، دفع شبهه بکنه، اونم نادرسته، محصل کلام میشود. تا حال این وجوهی که برای تلاوت یعنی تفسیر تمنی به تلاوت گفتن هیچ کدوم درست نشد. نه آنی که آقای رازی نقل کرد از مجاهد، نه این دو سه وجهی که سید مرتضی نقل کرده، اینا واقعا قابل قبول نیست. یا اصلا ربطی به آیه نداره، یا اگرم ربط برفرض داشته باشه خودش نادرسته. این تا اینجا یه مسئله. آیا در باب این که ما تمنی را به تلاوت معنا کنیم حرف درستی زده اند میشود زد؟ اینجوری معنا کنیم که هم به آیه بخوره هم هیچ مشکلی در رابطه با اسمت نداشته باشه؟ میگیم بله وجوهی هست که حالا انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. بعدم میریم سراغ اون تمنی القلب، ببینیم که مرحوم مرتضی چه گفته، آیا وجهشون قابل قبوله یا نه، وجه درستش کدامه. تتمه یه بحث دیگه برای جلسه آینده. صلی الله علیه و آله.